بسم الله الرحمن الرحیم ولک الحمد یا رب العالمین صل علی نبینا خاتم الانبیاء افضل الرسل الذی سمی فی السماء باحمد وفی الارضین بابی القاسم المصطفی محمد. وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما بقية الله ارواحنا له الفداء. واجل الله تعالى له الفرج واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين الى لقاء يوم الدين. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. در این جمع خانوادگی حرم مطهر امام محبت و مهربانی ها مولانا علی ابن موسی الرضا المرتضى علیه آلاف التحیت و الثناء این حضور و این تنعم را در درگاه خالق متعال شاکریم و در راستای استحکام بنیان خانواده های پیروان مکتب اهل بیت اهل ذکر و دعا هستیم که همه موالیان مکتب قرآن پیامبر و اهل بیت خانواده مجلل به جلال خدا و مجمل به جمال خدا و معافات و عافیت الله تبارک و تعالی و سالم با سلامتی توحیدی و متنعم به همه نعمتهای سعادت بخش در دنیا و آخرت داشته باشند و زکات این حضورمون رو در این قطعه نورانی بهشتی جوار امام رضا علیه السلام دعا برای دیگران قرار می دهیم و عرض می کنیم خدایا منویات خیر ما را برای همه دوستان پیامبر و اهل بیت پیامبر در این فضای ملکوتی حرم ولیت امام رضا مستجاب بفرما. چند لحظه ای رو که قرار دور هم در جوار مرقد نورانی امام رضا علیه السلام به ذکر و تفکر و تدبر معارف دین بگذرانیم، آیه ای از قرآن و روایاتی رو از معصومین بر زبان جاری می کنم تا این حقیر گوینده و شما دوستان عزیز و بزرگواری که صدای این حقیر را در قسمت‌های مختلف این حرم مطهر می شنوید با هم از سفره معرفت افزایی قرآن و حدیث لقمه برگیریم، ارتزاق بشیم، جان و روح و اندیشه خود را پالایش کنیم. ذکر معارف دین در مراکز نورانی مزاجع پیامبر و اهل بیت برای کسانی که بخواهند شفای روح است، شفای فکر است، پالایش دل است. آیه‌ای که انتخاب کردم با موضوعی که ذکرش رفت آیه 21 از سوره روم هست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودة و رحمه. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. چقدر زیباست این آیه و همه آیات کتاب الله المجید. پایان این آیه بحث تفکر ذکر شده است. آغاز آیه مسئله خانواده رو برای انسانهایی که بخواهند خانواده قرآنی داشته باشند معرفی میکند. برای زنان و مردانی که مشغول زندگی جمعی و اشتراکی‌اند، یا جوانان، پسران و دخترانی که تصمیم دارند با قصد قربت الله تبارک و تعالی، با قصد اینکه خود را از حریم شیاطین دور کنند، به ازدواج فکر میکنند، به نکاح و سنت خدا و پیامبر می اندیشند. وقتی قرآن رو باز می کنیم، آیات قرآن رو می خوانیم و مطالعه می کنیم، هدف هر مسلمانی در نگاه کردن به قرآن آن است که زندگی خود رو با قرآن مدیریت کنه، زوایای زندگی خودمون رو با قرآن کریم تنظیم کنیم. این گفت و شنودهای رضوی که در حرم امام رضا با همت مسئولین این آستان قدس انجام میگیره، منبری ها، گویندگان، خطبا و غیره مجلس برپا میکنن، به این هدف است که زائرین حرم امام رضا علیه السلام سر سفره قرآن و حدیث ارتزاق بشن، نیازهای روحی و روانی و فکری و اندیشه ورزی خودشون رو از قرآن و حدیث بگیرند. و الا گوینده ها خیلی مهم نیستند. گوینده به قول ما طلبه ها وجود عالی دارد، با آیه با کلا البته، یعنی وجود وسیله ای و سببی. اینها وسیله میشن، سبب میشن. این گفتن هایی که بر منبر پیامبر اتفاق میفته در حرم امام رضا با محوریت قرآن و حدیث، یعنی متوجه کردن گوینده و شنونده به تدبرات قرآنی. این تدبرات قرآنی و توجه به قرآن و حدیث برای همه مفیده، بالاخص برای جوان و نوجوان. در جمع زائرین امام رضا جوانان، نوجوانان، پسران و دختران هستند. اگر صدای گویندگان حرم مطهر رو بشنوند که بر زبان اونها آیه جاری می شود، روایت معصومین جاری می شود، یک لحظه توقف کنند، تأمل کنند، به این آیه و این روایت گوش بدن و از خدا بخواهند به برکت زیارت امام رضا زندگی خوبی داشته باشند، زندگی توحیدی الهی. جوانها از خدا بخواهند که خدا ازدواج رو براشون مهیا کند. فکر انحرافی دوری از سنت پیامبر ازشون گرفته شود. در این بازار گناه و معصیت، کوچه و خیابان و فضاهای مجازی که جوانان پسر و دختر را به بیبندوباری و هرزگری و بهرهای حرام بردن از فضاهای ناپاک دعوت می کند، تو حرم امام رضا یک جوان امام رضایی، یک دختر امام رضایی، یک پسر امام رضایی که زائر شده از خدا بخواهد به جایگاه امام رضا، خدا رو قسم بده و بگه من دوست ندارم مسیر انحراف بروم، دوست ندارم به طرف شیطان حرکت کنم، دوست دارم زندگیم خدایی باشه، و اگر بخواهم در سن 18، 20، 22، 25 کمتر و بیشتر زندگیم خدایی باشه باید ازدواج کنم، باید برم به طرف نکاح و زواج و ازدواج. خوشا به حال جوانانی که خداوند متعال به خاطر طلب خودشون بر دلشون نظر میکنه، اونها رو حساس میکنه که ازدواج کنن، ازدواج پاک توحیدی، ازدواجی که خدا در این آیه شریفه سوره مبارکه روم آیه 21 یادآوری میکند. میفرماید من آیاته، یکی از آیت الله ها ازدواجه. اگر ما به شخصیت های بزرگ میگیم آیت الله، یعنی انسانی که تا بهش نگاه میکنی خدا رو میبینی، آیت الله معناش اینه. اگر اسم کسی رو گذاشتن یا آیت الله بهش نگاه کردی خدا رو ندیدی، دروغه و کذب است. آیت الله یعنی نشانه پروردگار. یکی از آیت الله های بدون شک و بدون شبهه که راحت میشه بهش گفت آیت الله ازدواجه، نکاح هست. اینکه پسر و دختر در سن مقتضی در شرایطی که احساس میکنن اگر ازدواج نکنن گناه میکنن، اینه که توجه کنن به آیت الله. ازدواج ان نکاح و آیت الله. قرآن میگه، من نمیگم، و من آیاتهی، میگه بعضی از آیت الله ها اینه، ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، این که از جنس خودتون، نه از اجنه، نه از جنس فرشتگان، از جنس خودتون، برای مرد از جنس خودش زن و برای زن از جنس خودش مرد انتخاب کردیم، قرار دادیم تو عالم هستی. به چه هدف؟ به چه هدف برادرم و خواهرم، خانواده ها، به چه هدف؟ لتسکنوا الیها، تا سکونت و آرامش نصیبتون بشه. آیت الله ازدواج و عائله یعنی خانواده باید چنین شمائلی رو داشته باشد و چنین خصوصیتی را که وقتی زن و مرد در سن مقتضی و مناسب کنار هم قرار میگیرن به عنوان دو جنس که البته یک جنسن، دو صنف، یکی مذکر و یکی مؤنث، عقد ازدواج بین اونها خوانده میشود و هر دو طبق قراردادی مطابق با قرآن و سنت پیامبر و اهل بیت محرم میشن، باید بزرگترین شاخصه این کنار هم قرار گرفتن آرامش باشد، آرامش، سکونت. و این هست. اگر نمی شود ازدواج به ذات خود ندارد عیبی، هر عیب که هست از بدی مایه، ما عمل نکردیم به قرآن، ما عمل نکردیم به عقلمون و به نداهای درونی و بیرونی خودمون که داد میزنن به سر و فکر و اعصاب و درون و برون ما، میخوانن انسان عبد خدا باش، عبد خدا باش. کی ازدواج آیت الله است؟ وقتی که پسر و دختری که تصمیم میگیرن ازدواج کنن با نیت عبودیت به طرف هم حرکت کنن، با نیت بندگی، بندگی خدا، چون خالقم دوست دارد من جوان 18 ساله 20 ساله ازدواج کنم، همسر بگیرم، به این نیت را بیفتم ازدواج کنم. بعد در صحبت‌های طرفینی که پسر و دختر با هم صحبت میکنن، محور گفتمانشان عبودیت و بندگی خدا باشد. مهریه فرع است، مسکن داشتن فرعه، وسیله مرکب سواری داشته باشن اینا اصل نیستن، اصل عبودیت و بندگی است. پسر به دختر بگه ای خانم من تصمیم گرفتم ازدواج کنم به این هدف که بهتر خدا را بندگی کنم، چون مولایم علی در وصف فاطمه که همین روزها ایام ولادتشون بود سلام الله علیهما، وقتی که پدرش از علی پرسید علی فاطمه چگونه همسری بود برای تو، عرض کرد نعم العون علی طاعت الله، کمککاریست برای بندگی خدا. این پسر به این دختره بگه که دارم ازدواج میکنم به این هدف که تو کمککار من باشی در مسیر بندگی خدا. دخترم به همین شکل به پسر بگه من به این هدف دارم زن تو میشوم که تو کمککار من باشی در مسیر بندگی خدا. بندگی خدا زن و مرد نداره، هر دو با هم در تلاشن که عبد خدا باشن. این دو صنف از انسان، زن و مرد، مذکر و مؤنث، در طول تاریخ عده قلیلی از این دو صنف اهل مسابقه بودن، مسابقه در توحید، مسابقه در فضیلت و اخلاق. گاهی زنا جلو افتادن مردا عقب موندن، گاهی مردا جلو افتادن زنا عقب موندن. الان خانواده هایی که بر اساس آیات قرآن زندگی میکنن درونش همه زیبایی های قرآن هست، سکونت، آرامش. خانه نداره، مستأجره، خانه محقری داره، اما اینقدر اینها با محبتن، اینقدر نگاهاشون به خدا و مبدأ و معاد هست که همه طبیعت پای زندگیشون ذوب شده و چیزی که رو تابلوه و می درخشد معنویته. برادرم و خواهرم، آن چیزی که من و شما را، زن و مرد را، زن و شوهر را درون خانه و خانواده، فرزندان رو کنار پدر و مادر به آرامش و طمأنینه و لذت انسانی میرساند، معنویتگرایی است. معنویتگرایی، خانواده های معنویتگرا خیلی قشنگ زندگی میکنن. همین چند شب پیش این برنامه سیمای جمهوری در بدون تعارفش یه پیرمرد روستایی رو معرفی میکرد، پدر شهید 30 سال تو بیابونها پای دکل برق نگهبان، با یک زندگی محقر در منطقه خاجربی، تختی که روش این پیرمرد استراحت میکرد پایهاش آجر بود، خانهش کوچک بود، ولی چقدر لذت بخش زندگی میکرد. درآمداش رو جمع کرده بود، دبستان ساخته بود برای بچه ها. این لذت یعنی این. اصلا طبیعت چیزی نیست که بتواند انسان رو اذیت کنه، ماده دنیا چیزی نیست که به پای قدرت معنویت برسد و من زن و مردی که توی خانه داریم زندگی میکنیم بخواد برای ما موی دماغ بشه، آزاردهنده باشد. اینا شعار نیست. کسانی که راستکی میفتن در قرآن، درون قرآن، درون حدیث، بعد تصمیم میگیرن زندگی مشترک برپا کنن، یکی بشود شوهر، یکی بشه خانوم و همسر، با نگاه قرآنی. با کدوم قرآن؟ آیه 21 از سوره روم، ما شما را این شکلی آفریدیم که اگر کنار هم قرار بگیرید با نیت توحید و عبادت و بندگی به سکونت و آرامش میرسید. دیگه مبل داشته باشید تو خانتون نداشته باشید، فرش آنچنانی داشته باشید نداشته باشید. گاهی روی پوستخت اولیاء خدا زندگی میکردن. بد استفاده نشه از کلمات این طلبه کوچک. من منظورم این نیست برویم به طرف این که روی پوستخت زندگی کنیم یا از امکانات دنیوی استفاده نکنیم، نه، خواهم نقطه اوج معنویت را در نگاه قرآن و حدیث معصومین بیان کنم که آرامش و سعادت و خوب زیستن در این طبیعت با طبیعت نیست، با حقیقت، با معنویت است. لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودتا و رحمت. تو این آیه ذره نامی از خانه نیامده، ذره نامی از سفره و خوردنی و آشامیدنی نیامده است، ذره از کیفیت ساختمان ذکر نشده. هرچه گفته شده در این آیه 21 از سوره روم معنویت است، سکونت، طمأنینه، آرامش، همان چیزی که همه ماها تجربه کردیم تو این دنیا میگردیم پیداش کنیم. گاهی میگیم پول زیاد داشته باشیم دیگه آرام میشیم، پول هم جور میشه میگیم نشد، بدنمون سالم باشه مریض نباشیم دیگه آرامیم، بازم میبینیم نمیشه، فلان مرکب سواری رو اگر داشته باشم دیگه کیفم کوکه، اوضاعم به کام است، اویم میرسه میگیم نشد. اما میبینید چی نداره، نه مرکب داره نه خانه آنچنانی داره، میری داخل زندگیش میبینی سراپا آرامی، ملاتفت. اصلا گویا تو این دنیایی که الان پر از گرانی، تورم، مسائل دور از انسانیت فراوان، سرقتها، دزدیها، چپاولها، غارتها، چه از ناحیه مردم، چه از ناحیه بعضی از مردم، چه از ناحیه بعضی از مسئولین، همه جرم و جنایت ها هست. این تو این دنیای پر از بلبشو و پر از اضطراب آرام داره زندگی میکنه. وقتی نگاه میکنه هیچی نداره جز درون، درون پاک، درون پالایش شده با توحید، درون مستحکم به معاد و قیامت، درون مستحکم به محبت و جعل بینکم مودتا و رحمه. خداوند بین زن و شوهری که بر اساس قرآن و حدیث ازدواج میکنن، بر اساس ایمان به مبدأ و معاد ازدواج میکنن، پسر و دختری که با نیت توحید و با نیت معاد و با نیت به این که انسان بشن و به مقام انسانیت برسن کنار هم قرار میگیرن، وقتی کنار هم هستن از وجودشون، رفتارشون، گفت و شنودشون محبت میبارد. مودت یعنی دوستی خاص، رحمت یعنی گذشت. این دوتا برادران و خواهران، خدا نکند تو این جمع زائرین امام رضا خانوم و آقایی باشن که با هم قهر باشن، خدایی نکرده با هم دعوا داشته باشن، با هم بگو مگو داشته باشن تو خانه. اگر هم دارن، اینجا دار و شفا هست. قرآن کتاب شفا و عافیته. کلمات معصومین نسخه هایی هستن برای کسانی که بگیرن و به کار ببندن فوری درمان میشن. چه افراد زیادی آمدن تو حرم امام رضا، زن و شوهرها بینشون شکراب بوده، با یه لحظه توجه به این که آقا امام رضا من آمدم آدم بشم، دوست ندارم با خانومم دعوا کنم، دوست ندارم با شوهرم درگیر بشم. روایات فراوانی رو از شما شنیدم که اگر زنی شوهرش رو اذیت کنه هر چه طاعت انجام بدهد قبول نمی شود، مردی اگر ظلم کنه به همسرش عبادتهاش پوچ است. میخوام انسان بشم، از حرم میره بیرون، میره پیش شوهرش عذرخواهی میکنه، همه کار تمام میشه. یا میره پیش همسرش، آقا عذرخواهی میکنه، نفهمیدم اشتباه رفتیم. بر میگردن به آغوش دین. خوشا به حال زن و شوهر و بچه هایی که توی خانواده زندگی میکنن تو آغوش قرآن زندگی کنن. جعل بینکم مودتم و رحمه. خانواده یعنی این، خانواده ای که قرار است از دامن زن مرد به معراج برود، خانواده ای که قرار است با یه مقدار نان حلالی که شوهر به زن و بچهش میرساند اکسیر اعظم رو در اونها تزریق کند، جوان و نوجوان پسر و دختری تربیت بشوند که مشعل فروزان انسانیت بشن در عالم، آن خانواده ای هستند که با معیارهای کتاب الله العزیز، معیارهای کلمات پیامبر و اهل بیت زندگیشون رو تنظیم میکنن. پسر و دختر با مغز ریاضی فیزیکی میان محضر یه عالم دین، مشورت گیری میکنن، میخواییم ازدواج کنیم. شاخصه های یک ازدواج محمدی صلی الله علیه و آله و سلم چیست؟ ازدواج علوی و فاطمی و ائمه علیهم صلوات الله چیه؟ اینها رو دقت میکنن، اصلا به فکر مسئله مهریه نیستن، به فکر این نیست که شوهرم حالا کاری داره نداره. چرا خوبه؟ البته قبل از این حرفا دین به جوان میگه باید اهل کار باشی، چه پسر و دختر باید زحمتکش باشن، هر کسی تو هر رشته‌ای اهل تلاش باشه، تلاششو کرده، کاراشو انجام داده، فعلا وظیفه شده ازدواج، خانه نداره، مرکب نداره، امکانات آنچنانی نداره، احساس میکند درونش میگه باید ازدواج کنی، میگه چشم، دین خدا دعوت کرده است به ازدواج. ان نکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. یا فرمود اون اگر کسی میخواهد با خدا ملاقات کند که خدا از او راضی باشه، باید با ازدواج منتقل شود به آخرت. آنانی که عذب میمیرند، آنانی که فکر میکنن مجرد زیستن امتیازه، کاملا مسیر رو اشتباه میروند. خداوند متعال توفیق بده به برکت این آیات قرآن و روایات معصومین، خانواده‌ای که استحکامش بر پایه آیت اللهی است، سکونت و آرامش، مودت و محبت هست، نصیب همه جوانان و نوجوانان ما بشود و نسل جوان و نوجوان با امدادهای غیبی به سوی ازدواج و نکاح حرکت کنن و تبلیغات شوم شیاطین این روزگار رو گوش ندن، هزینه کنن وجود خودشون رو برای معنویت و عزت دارین رو خداوند متعال به همشون عطا کند. وقتم تمام شد. اللهم عجل لوليك الفرج والعافیت و النصر، تقبل به اعمالنا، آنچه به نیکان درگاهت سر سفره قرآن و حدیث عطا فرموده ای و در حرم امام رضا مهمان کردی اولیاءت را و به اونها مائده غیبی عطا فرمودی، به ما هم مرحمت بفرما. جوانان و نوجوانان ما را در مسیر مقدس زندگی مشترک توحیدی هدایت بفرما. وسوسه های شیطان را از مغز و فکر و اندیشه اونها دور کن. این جامعه دینی ایرانی ما را با معیارهای توحید و معاد در درون مردم و در درون مسئولین آباد فرما. بیماران، مجروحین، جانبازان، همه بیماران ملتمس در خانه و بیمارستان را شفا بده. خادمین مملکت، مراجع تقلید رهبر معظم را برای اطلاع اسلام و ایران حفظ کن. عاقبت ما را ختم به خیر بدار. ارواح شهیدان، روح امام، همه در گذشتگان شاد، حوائج برآورده به خیر، بیماران شفا، به برکت الفاتحه مع الصلوات.